می دارد. السلام علی المحامی بلا معین. فراز پنجم میشه آمرتضا؟ ششم میشه؟ یا شب چندمی؟ شب ششم. فراز ششم، ششمی که اگر انتهای خط سوم تو نوشته بالا سر من هست، السلام علی المحامی بلا معین. توی ترجمه ها به این میگن سلام بر اون مدافع و اون حمایت کننده ای که خودش یاور نداشت. محامی اسم فاعله تو باب تفاعل که حالا عرض میکنم، از ریشه سه حرفی هی جیمی و میم و یا. این ریشه سه حرفی اومده و کلمه محامی رو ساخته. محامی یعنی حمایت کننده. اما قرائنی وجود داره که به ما میگه محامی به معنای حمایت کننده نیست و معنی دیگری داره. از جمله اون قرائن آیه 11 سوره قارعه است که میفرماید نارون حامیه. حامی رو که ما به عنوان حمایت کننده میشناسیم، میاد صفت نار، صفت آتش قرار میده. ما نمیتونیم ترجمه کنیم به عنوان آتش حمایت کننده که نارون حامیه. برای همین توی ترجمه ها هم اومدن گفتن آتش سوزان. حامیه رو به معنای سوزان ترجمه کردن. حامی رو به معنای وجودی که شیعی که دارای حرارت ترجمه کردن. پس محامی لزوماً به معنای حمایت کننده نیست. خانم و آقایون، ما در زبان عربی به خصوص به ویژه در زبان قرآن باید خیلی دقت داشته باشیم به واژگان، به خصوص که اون واژگان رو خداوند استخدام کرده باشه یا 14 معصوم استخدام کرده باشن برای اینکه یک معانی رو القا کنن. ببینید امام باقر یا امام صادق علیهم السلام میفرماید در مورد این آیه قرآن که فی قوله تعالی بلسان عربی مبین، ما این قرآن رو به زبان عربی مبین فرستادیم، پرسن یعنی چی به زبان عربی مبین؟ آقا فرمود یبین الالسان ولا تبینه الالسان. این زبان یک زبانیه که ظرفیت و قدرت اینو داره که تمام زبانهای دنیا رو تبیین کنه و هیچ زبانی نمیتونه این زبان عربی رو تبیین کنه. برای همین شما برای واژگان عربی قرآن یا احادیث در اکثر مواقع معادل فارسی پیدا نمی کنی. مثلا ما الله رو ترجمه میکنیم به خدا، حال اینکه اصلا اون بار معنایی که الله داره، واژه الله داره و خداوند منظورش از استعمال واژه الله اون معناست، خدا اون واژه رو اصلا بارشو نمیکشه. یا هزاران واژگان دیگه‌ای که در قرآن و در احادیث به کار رفته شده. زبان عربی زبانی که خداوند اون رو استخدام کرده برای بیان وحی خودش و آخرین معجزه خودش و بزرگترین معجزه خودش. لذا نمیتونیم ما از این واژگان به خصوص اونجایی که در قرآن به کار رفته شده و به خصوص اونجایی که اهل بیت به کار بردن به سادگی بگذریم. ان هو الا وحی یوها، اون چه که پیامبر و 14 معصوم هم میگن این وحی خدا. ان هو الا وحی یوها، اونها هم وحیه، اونها هم کلمه کلمش حساب و کتاب داره. لذا این فرازهای زیارت ناحیه رو که ما میخونیم نمیتونیم یک لایه سطحی بهش نگاه کنیم که السلام علی المحامی بلا معین، یعنی سلام بر اون محامی حمایت کننده که بلا معینه، یعنی به نور یا بدون یاوره. نمیتونیم در این حد اکتفا کنیم، چرا که گوینده ناطق وحیه، گوینده امام معصومه، گوینده خلیفه خدا روی زمینه، گوینده امیر کلامه. اهل بیت امیر کلام بودن. ما یه خطبه داریم از امیرالمومنین، خطبه بدون نقطه است. بداهه حرف زده و در هیچ کدوم از کلماتش حروف نقطه دار استفاده نکرده. شما همین الان یه نیم خط هم نمیتونی این کارو کنی، یه نیم خط هم یعنی تو لحظه ها من بهت بگم یه کلمه بگو که نقطه دوش نداشته باشه، باید 2 ساعت فکر کنی. اولین کلمه که به ذهن میرسه آب نقطه داره. هر کلمه ای میخوای بگی نقطه داره، چه برسه که یه خطبه بخونی که توش هیچ کلمه ای نباشه که حروف نقطه دار توش باشه. اینا امیر کلام بودن. همینطوری یه خطبه داره بدون الفه. میشه مگه آدم یه جمله بگه توش الف نباشه؟ ولی امیرالمومنین خونده. اینها امیر کلام بودن. واژه واژه‌ای که انتخاب میکردن و استخدام میکردن بر اساس یک تدبیری بوده. مثل نوتای موسیقی این واژگان رو کنار هم دیگه چیدن. شما نهج البلاغه رو بخونید. نهج البلاغه فکر می‌کنید چیه بچه‌ها؟ نهج البلاغه که حالا متاسفانه یا خوشبختانه خیلی متداول شده که ما میریم کار موضوعی روش میکنیم که خیلی این حرف دقیقی نیست. مثلا میریم میگیم فلان موضوع در نهج البلاغه، مثلا اخلاق در نهج البلاغه، حکمت در نهج البلاغه. این اصلا با فلسفه وجودی نهج البلاغه فاصله داره. چون نهج البلاغه سید رضی این کتاب رو جمع کرد، عنوانش روشه نهج یعنی شیوه، نهج یعنی شیوه، بلاغه یعنی بلاغت، نهج البلاغه یعنی شیوه بلاغت. اومده عبارات خاص که در بلاغت در نهایت بود اونها رو جمع آوری کرده، گفته اونایی که ادعای بلاغتتون میشه بلاغت رو از علی ابن ابی طالب یاد بگیرید. نهج البلاغه، شیوه بلاغت. بعد وقتی این عبارات رو شما میخونی متعجب میشی، چرا که اینها امیر کلام بودن. اینها واژگان رو مثل نوتای موسیقی کنار همدیگه میچیدن. مثل ما نبودن که همینجوری هرچی میاد بگیم که تو اشعارمون، تو متونمون، تو نثرمون، تو نظممون. اونی که واژگان رو خوب میچینه کنار همدیگه، اونی که بلده، اون کلامش اثرگذار میشه، اون کلامش ماندگار میشه. مثل حافظ. بعد این حافظ وقتی میگی چه شکلی همچین شعرهایی گفتیم، که هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم. نه فقط در محتواها، حافظ فقط محتوا رو نگرفته از قرآن، رو شیوه بیان رو هم گرفته، زبان رو هم گرفته، ساختار زبانی رو هم گرفته، نحوه چینش کلمات رو هم گرفته. اینا رو میگم که ذهن شما رو معطوف کنم به این که اگر ما روی تک تک این واژگان تمرکز میکنیم و تأکید میکنیم و میایستیم و به سادگی ازش رد نمیشیم، چون اینها رو امیر کلام، صاحبان کلام، اونها به رشته تحریر در آوردن. اونها این واژگان، امام زمان این واژگان رو چیده، خالق واژگان اصلا او چیده. بنابراین نمیتونیم خیلی ساده از کنارش رد بشیم و یه ترجمه ظاهری کنیم که السلام علی المحامی بلا معین، یعنی کسی که حمایت کننده بدون یاوره. مرحوم میرزا اسماعیل دولابی میفرمود که من هیچ وقت زیارت عاشورا رو کامل نخوندم. گفتن چرا آقا؟ میگه برای اینکه به هر سری به یک واژه‌ای میرسیدم و غرق در اون واژه می شدم و انقدر جلو می رفتم و غرق می شدم و غرق می شدم و غرق می شدم که از خوندن ادامه زیارت باز می موندم. ما اینطور باید به کلمات اهل بیت، به کلمات قرآن، به کلمات احادیث قدسی مثل زیارت عاشورا به اینها توجه کنیم. خیلی ساده از کنارش نگذریم. معرفت تو این توجه هاست، معرفت تو این درنگ ها و تأملاته. السلام علی المحامی بلا معین، سلام بر اون کسی که محامی بلا معین. حالا دیگه ترجمه نمی کنم تا بریم جلو ببینیم محامی یعنی چی. این همه کتب لغت ما داریم، برای چی ما این همه کتب لغت عربی داریم؟ در هیچ زبانی اینقدر کتاب لغت نداریم، چون معنی واژگان مشخصه. اما در زبان عربی معرکه بین لغویونه، هر کدومشون تلاش دارن میکنن تا به معنای دقیق تری از واژگان برسن، از کتاب مفردات گرفته تا العین گرفته تا لسان العرب گرفته، از زمان اهل بیت کتب متعددی شروع کردن نوشتن که این واژگان چه به خصوص بعد از قرآن، به خصوص بعد از قرآن، چون اهل بیت مردم رو توجه میدادن به اینکه این واژه‌ای که شما استفاده میکنید در زبان خودتون لزوما در قرآن به اون معنا نیست، زبان قرآن زبان قرآن است. برای همین ما اکثر واژه‌هایی که اینجا براتون معنا میکنیم از یک کتابی به اسم کتاب التحقیق فی کلمات القرآن برای علامه مصطفویه. این عالم بزرگوار اومده یه ریشه رو، یه واژه رو در تمام قرآن جستجو کرده، هم نشینای واژه رو دیده، مترادفاشو دیده، متضاداشو دیده و استنباط کرده که منظور خدا از این واژه چی بوده، معنایی که مراد خداوند از این واژه است، نه اینکه فلان لغت عرب یا فلان شاعر عرب جاهلی که گاهی متاسفانه ما میریم رجوع میکنیم. خیلی از کتب لغت عربی رو لغتدانهای عرب نوشتن، بعد استناداتشون اشعار جاهلی عربیه، بله در زبان عربی، ولی خداوند لزوما اون معنا رو استفاده نکرده، اون معنایی که اون شاعر جاهلی استفاده کرده، اون یا اون شاعر ادیب حتی استفاده کرده. خداوند معنای خودش رو اراده کرده، ما اونو باید بفهمیم. لذا یه واژه رو در تمام قرآن فحص میکنیم تا ببینیم که این واژه از نظر خداوند چه معنایی داره، وگرنه اگر شما همین محامی رو برید تو لغات عربی سرچ کنی میگه حمایت کننده، در صورتی که قرآن اومده این واژه رو برده گشته وسط کنار واژه آتش، نارون حامیه. خب اونجا که دیگه نمیتونی بگی آتش حمایت کننده که، بعد میگن آتش سوزان، یعنی معنا متفاوت شده، معنایی که خداوند اراده کرده. لذا شما نمیتونی مثلا عبارات قرآن و احادیث رو بری مثلا توی ترجمه گوگل سرچ کنی و به نتیجه برسی. اول از همه باید به خود قرآن رجوع کنیم و ببینیم که او چه معنایی کرده. السلام علی المحامی بلا معین. محامی از ریشه همیه هی جیمی و میم و یا، به معنای مطلق الحراره یا مطلق الحراره، مطلق حرارته. منتها واژگان دیگه ای هم هستن که حرارت رو میرسونن، مثل آتش نار، مثل احراق، اینها هم سوزاندن. واژگان زیادی داره زبان عربی که به معنای حراره، خود حرارت عربی اصلا. اما این محامی میگه فلحرارت والعطوفت الباطنیه، بیشتر در موارد حرارت درونی، حرارت عاطفی استفاده میشه. نارون حامیه لزوماً به معنای آتشی نیست که ما تو دنیا تجربه میکنیم. نارون حامیه یعنی اون آتشی که وجودتو میسوزونه، اعماق وجودتو میسوزونه، لذا شاید اصلا مادی نباشه. دیدی مثلا به یکی میگی آتش به دلم زدی، اینجا اصلا آتشی در کار نیست، جرقه‌ای در کار نیست، پس این چه آتشیه؟ این حامیه است، اون آتشی که درون رو میسوزونه، وجود رو منقلب میکنه، وجود رو دگرگون میکنه، درون انسان رو، عاطفه انسان رو تحریک میکنه. محامی همچین حرارتیه. حالا جلوتر عرض میکنم، قرآن میفرماید اذ جعل للذین کفروا فی قلوبهم الحمیه. حمیه یعنی چی؟ یا حمیت که ما تو فارسی میگیم، اون تعصب درونی، اون شدت تعصب درونی، اون حرارت درونی، اینو میگن حمیه. از واژه همین، از ریشه حمیه هستش، حمیت از ریشه حمیه. وقتی میخواد تعصب و آتش درونی یک شخص رو بگه میگه حمیت داره. لذا حمایت، اگر به حمایت کردنم گفتن حمایت، گفتن محامی یعنی حمایت کننده، از این جهته که اون شخص حمایت کننده اون علاقه و حرارت درونی خودش رو میاد خرج حمایت شونده میکنه. اگر به حمایت کننده گفتند، از واژه حمایت استفاده کردن، چون حامی کسیه که آتش درونی خودش رو، اون عشق و محبت خودش رو، اون محبت پر از حرارت خودش رو میاد خرج یه نفری که داره از او حمایت میکنه میشه. لذا از این ریشه استفاده کردن و از این ریشه واژه حمایت رو ساختن و از این حمایت اسم فاعل ساختن به اسم محامی. محامی یعنی حمایت کننده. محامی که به امام حسین میگه السلام علی المحامی، یعنی یک حقیقت سرشار از حرارت. این چه شکلی امام حسین رو توصیف میکنه امام زمان؟ حالا ترجمه بکنیم بریم، السلام علی المحامی بلا معین، سلام بر اون مدافع بلا بدون یاور. نه، این نیست. اگر لذا امام زمان با همه عشقش میخونه، چون داره راجب یک معانی بلند مرتبه حرف میزنه، السلام علی المحامی، سلام بر اون حقیقتی که سرشار از حرارته و این حرارت رو خرج همه عالم کرده. هرچی جلوتر میریم بیشتر معنی اون حدیث عالم زر رو میفهمیم، که وقتی کار همه تو عالم زرگیر بود، خداوند پرسید کیه که این عالم رو نجات بده، کیه که هزینه میده، کیه که این امت رو نجات بده، امام حسین بلند شد گفت من این کارو میکنم. چرا این کارو کرد؟ برای چی این کارو کرد؟ برای اینکه سرشار از حرارت و عشق و محبت به خلق بود، به ماسوی الله بود. حرارت خودش رو خرج اون خلقی کرد که اون خلق رو دوست داره. ببین هی داره معنی کاملتر میشه، هی داره توصیف اون روز کاملتر میشه. کیه که امت رو نجات بده؟ من نجات میدم. برای چی نجات میدی؟ برای اینکه دوستشون دارم، برای اینکه خلق رو دوست دارم، عاشق اینها هستم، علاقه به اینها دارم. محامی یعنی این. محامی یعنی کسی که سرشار و پر از حرارت عشقه، حرارت محبته. اصلا ما درک نمی کنیم محبت امام حسینو به خودمون، برای همین همه عالم رو راه میده، برای همین همه ما رو راه میده، برای همین نمیپرسه کی هستی، چی هستی، چی کاره ای، چه دینی داری، چه مذهبی داری. اصلا هیچی نمیپرسه. یه دقیقه پیش چی کار کردی، یه ساعت پیش چی کار کردی، بیرون در چی کار کردی، این تو چی کار میکنی، هیچی نمیپرسه. اینقدر اصلا امام حسین خلق رو لوس بار آورده از جهت محبت. السلام علی المحامی، تو حامی منی، تو عشق به من داری، تو خودتو خرج من کردی. بعد وقتی میری جلوتر هی میبینی مطلب دقیق تر میشه، میبینی مطلب تموم نمیشه که. محامی اسم فاعل از ریشه تفاعله، ریشه باب تفاعله. باب تفاعل در زبان عربی، حواست هست، باب تفاعل در زبان عربی برای مواردی استفاده میشه که دو تا فاعل داشته باشه. حالا این میگم، مثلا وقتی میگی ضربه، زد، یه فاعل داره، اونم منم. ضربه، زد، یه فاعل داره. اما یه موقع میاری باب تفاعل میگی تزاربه، یعنی یکی این زد، یکی اون یکی زد، زد و خورد شد، تزاربه. وقتی یه فعلی دو تا فاعل داشته باشه میگن تضارب یا تفاعل یا تعاون. یه موقع میگی من یکی رو کمک کردم، اونه کمک کردم. یه موقع تعاون، تعاون یعنی چند نفر میان با هم کمک میکنن. رضا به این تعاونی ها میگن تعاون، چند نفر میان پول با هم رو میذارن، یعنی بیش از یه فاعل داره، حداقل دو تا فاعل داره. حالا قبل از اینکه اینو بگم، محامی رو بگم، حالا اونایی که روزه میخونن، تنازعه، میگن زینب کبری تنازعه. یه موقع میگی یه کسی به او حمله کرد، این باب تفاعل نمیبری. یه موقع میبری تو باب تفاعل میگی تنازع. تنازع یعنی دو نفر درگیر شدن با هم. تنازع زینب در لحوف است. تو ترجمه ها درسته میگن، باید معنا واژه ها رو بدونیم. اینجا میگه محامی، محامی یعنی این حمایت دو تا فاعل داره، دو سویه است. هم او، هم او حامیه و حرارتش رو داره خرج خلق میکنه، هم خلق حامی هستن و حرارتشون داره اونها رو به سمت امام حسین میکشونه. یعنی یک حرارت دو سویه است، یک حمایت دو سویه است، یک عشق دو سویه است. محامی معنیش اینه، محامی یعنی یک عشق دو طرفه نیست، یک جذبه دو سویه است. حالا این روایت رو میفهمیم، ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. برای قتل حسین حرارتی در قلوب مؤمنین هست که لن تبرد ابدا، اصلا خاموش نمیشه. این دیگه اینجوریه که ما مثلا تو مدرسه یاد گرفته باشیم که یه محبت تکوینیه، یک حرارت تکوینیه، دو سویه است. ان للحسین محبتا مکنونه فی قلوب المؤمنین، یه محبت مکنونه در قلوب مؤمنینه. مؤمنین اعم از انسان ها، همه خلق، محبت امام حسین، حرارت امام حسین هم در وجود خلقه. برای همین خلق خودشون رو خرج او میکنن، هم گریه میکنن برای او، دیدنی ها و ندیدنی ها، چون یک عشق دوستویه است. هم در کربلا میگن همه عالم اومدن گفتن حسین جان اجازه میدی ما خودمون رو خرج تو کنیم؟ اجنه اومدن، ملائکه اومدن، حیوانات اومدن، وحوش اومدن، حیوانات وحشی، همه عشق به او دارن. بچه های ما از کجا یاد گرفتن قبل از اینکه ما هنوز کاری بکنیم تبل و دهل دست میگیرن تو کوچه ها راه میفتن، از کجا یاد گرفتن؟ سر تو مدرسه یاد گرفتن اینو؟ نه، این یه عشق دو طرفه تکوینیه، هم حسین حامیه هم خلق حامیه. بعد نکتهش اینه که میگه بلا معینه. بلا معین، معین به معنای یاری کننده نیست. معین از ریشه عینه، عین و یا و نون. یعنی چی؟ هو ما یستر ان نقطه جاریان انها بالذات. میگه اگر یه شیئی از یه نقطه شروع بشه و ذاتن جاری بشه، از ریشه عین استفاده میکنن. لذا میگن ماء معین، به آب یا به سرچشمه که از یه نقطه شروع میشه و ذاتش اینه که جاری بشه، تا رها بشه جاری میشه. یا به نور خورشید، از اون نقطه ای که نقطه آغازش از اون نقطه که آغاز میشه، ذاتش اینه که جاری میشه، حرکت میکنه میره. این به این میگن معین. السلام علی المحامی بلا معین. میگه این حرارت سید الشهدا یا حرارت دو سویه از جنس این حرارت های آتش نیست که از یه نقطه شروع بشه و حرکت کنه بره به سمت دیگری ها. اینا اسباب دنیاییه. این عشق اصلا دنیایی نیست که با اسباب دنیایی باشه. این عشق اصلا مادی نیستش که بخواد با اسباب دنیایی شما بسنجیش. این عشق اصلا واسه عالم تکثر نیست. اسباب این که سبب و مسبب داریم، اول باید ابر بیاد به هم بخوره تا بارون بیاد، اینا واسه عالم تکثراته. عشق امام حسین واسه عالم تکثرات اصلا نیستش که، در یک عالمی که اونجا سببی نیست، اسبابی نیست. اینجا باید حرارت حرکت کنه، از به قول معروف از اون آتش یواش یواش حرارتش بیاد و فضا رو پر کنه. اما حرارت حسینی، عشق حسینی که با این اسباب نیست، در یک عالم بدون تکسرات، بدون اسباب رقم خورده. قبل از این عالم اصلا عشق ما رقم خورده، در یک وحدتی رقم خورده. از ما اگه تو این دنیا عشق به امام حسین داریم، نه به خاطر حاجتمونه، نه به خاطر اینکه نیاز به اون داریم، نه به خاطر اینکه حاجت روا میکنه ما، اینا بهونه است. ما تعلق به اصل خودمون داریم، ما تعلق به اون جایی داریم که از اونجا اومدیم، تعلق به اون عشقی داریم که قبل از این عالم این عشق رقم خورده. رضا فرمود شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، شیعیان ما از باقی مونده گل ما خلق شدن. یفرحون لفرحنا و یحزنون و اجنوا بما ولایتنا، یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. با آب ولایت ما عجین شدن، برای همین هر وقت ما خوشحالیم اونا هم خوشحالن، هر وقت ما ناراحتیم اونا هم ناراحتن. بذار ما محرم عزاداری میکنیم، مشکی میپوشیم، چون او ناراحته. بعد پدر و مادر نگاه میکنی هیئتی نیست، اصلا مذهبی هم نیست. بعد بچه مشکی میپوشه، طبل میگیره دستش، مددایی میذاره، چون هنوز خراب نشده، هنوز به اون فطرتش نزدیکتره، به اون جایی که ازش اومده نزدیکتره، هنوز از اونجا دور نشده. بعد ما این ظرفیت رو رها میکنیم، میره و هیچ کاری نمیکنیم تا از دست بره. من امروز رفتم پسرم کلاس زبان بیارم. این کلاس زبان اینجا اینقدر اوضاع خوبی داره که وقتی این بچه‌ها بیرون میان انگار از تالار عروسی بیرون اومدن. خب امروز 90% مشکی پوشیده بودن این بچه‌ها. این یعنی به اون فطرتش نزدیک داره. ساعت چنده؟ وقتم گذشت. بگذاریم دیگه، من مطلبم موند واسه شب دیگه انشالله. بخواستم در مورد این سفره حضرت قاسم یه اشاره ای کنه که برخی ها تردید دارن در مورد این که نم سندیت نداره و ازدواج و نمیدونم چه و چه و چه. ماجرا خیلی فراتر از مسئله تاریخی و نمیدونم سندیت و اینا، فراتر از این هاست مسئله کربلا. حالا ایشالله شب بعد اگر فرصت شد و جا داشت در موردش صحبت میکنم. فقط انقدر بگم که مسئله ازدواج حضرت قاسم فراتر از اینه که مثلا ما بگیم تو اون گیر و دار حالا امام حسین عروسی گرفت، نه، بحث عروسی به اون معنا اینا نبوده. میخواسته به ما بگه که یه نفر رو، یه نوجوان رو من میبرم توی متن تعلقات دنیوی تا ببینید که چطور تعلقات دنیوی رو کنار میزنه و خودش رو میاد فدای حسین و فدای حقیقت میکنه. فرض کنید کسی که تازه شب اول ازدواجش یا روز اول ازدواجش، خب این قاعدتا باید بگه خب حسین جان من که سن و سالم کمه، اول ازدواجم هست، به من گردن من نیست، من میتونم برم و بعدن برای تو به قول معروف برای تبلیغ فرهنگ عاشورا کار میکنم مثلا. اما اون همه تعلقات رو کنار میذاره، زن تازه جوان رو وداع باش میکنه و به میدان میزنه. این سفره رو اگر میبینید ظاهرش رو فقط نبینید، این نماد برای حفظ کردن اون معنای عظیم، یه نماده، یکی از شعائره که ما اونو فراموش نکنیم، اون اتفاق بزرگ رو فراموش نکنیم، کربلا رو فراموش نکنیم که در کربلا چه اتفاقات عجیبی افتاده. جوانایی که در بند تعلقات بودن تعلقات رو پاره کردن و خودشون رو فدای حق کردن. ما هم باید این شکلی باشیم. پس این سفره فقط حاجت نیست، حاجتاتون هم بگیرید، اما پس این سفره تذکر برای ما که وابسته به تعلقات دنیوی نباشیم. تو راه کربلا انسان باید امتحان پس بده، انسان باید خودش رو فدا کنه. عرضم تمام، به جلوه آمده، به جلوه آمده ای با رخ نقاب زده. یا حضرت قاسم اومد جلوی سید الشهدا، حالا آقا داره باش حرف میزنه، به جلوه آمده ای با رخ نقاب زده. میتونم درخواست کنم بیاید جلوتر، بیاید این جلو رو، فاصله های خالی رو پر کنید. تو نماز جماعت میگن که شونه به شونه باید باشید. چرا باید این کارو کنیم؟ فقط مسئله شرعی نیست دا. میگن شاید اون کسی که بغلت نشسته اهل دل باشه، یکی از دوستای خدا باشه، بذار شونت به شونش بخوره. یه ببینیم، ما که امام زمان رو نمیشناسیم. میگن وقتی آقا بیاد همه میگیم اه ما ایشون دیده بودیم ما تو همین روزه ها. یه اونی اون که بغلت نشسته امام زمانه، اون طرف خیلی دعا میکرد آقا رو ببینه. شیخ رجب علی بهش ذکری داد، خوند و گفت ندیدم آقا رو که. گفت یاد فلان روز فلان جا نماز جماعت یه نفر بغل دستت بود؟ گو امام زمان بود. فاصله های خالی رو پر کنیم، شونه به شونه باشیم. خدا رو چه دیدی یهودی تنمون به تن امام زمان خورد؟ اینا رو باور کنیم، اینا مجلس پر کنی نیست، مجلس گرم کنی نیست. اومد جلوی عموش، یه نگاه بهش کرد، سید الشهدا به جلوه آمده ای با رخ نقاب زده، چه کس به قرص قمر این چنین حجاب زده. به جلوه آمده ای با رخ نقاب زده، چه کس به قرص قمر این چنین حجاب زده. ز ریش ریش تحت الحنک مشخص بود که روی بند تو را با چه استراب زده. صلات ظهر، صلات ظهر تجلی نموده ای، صلات ظهر تجلی نموده ای، اما رخ تو تعنه به رخسار آفتاب زده. دهان هر که تو را خوانده طفل میبندی، دهان هر که تو را خوانده طفل میبندی، کدام بی ادبی حرف بی حساب زده. چه مست آمده ای با لب ترک خورده، عسل به ذائقه‌ات آتش شراب زده. دوباره نام حسن زنده شد در این عالم، دوباره نام حسن زنده شد در این عالم، که بچه شیر جمل پای در رکاب زده. اما کفن به جای زره بر تنت، کفن به جای زره بر تنت کند مادر، کفن به جای زره بر تنت کند مادر. به اشک دیده به گیسوی تو گلاب زده، نگاه شور ز روی تو دور پور حسن،
نگاه شور ز روی تو دور، پور حسن که چشم زخم شرر بر دل کباب زده. کی داره باش حرف میزنه؟ کی اینا داره بهش میگه؟ سید الشهدا. همین که ناله زدی ای عمو بیا کمکم، همین که ناله زدی ای عمو بیا کمکم، عموز خیمه رسیده ببین شتاب زده. به پیش دیده من، یا با عبدالله، آدم تو کربلا نمیدونه برای حضرت قاسم گریه کنه، برای علی اکبر گریه کنه، برای علی اصغر گریه کنه، یا برای سید الشهدا گریه کنه. به پیش دیده من پنجه خورده کاکل تو، عدو به پیش دیده من پنجه خورده کاکل تو، عدو به گیسوی آشفته ات خضاب زده. چه بد سلیقه عزیزم تراش خوردی تو، چه بد سلیقه عزیزم تراش خوردی تو، به نعل کهنه چه کسی بر رخت رکاب زده. عرضم آه تمام. ز زخم سینه و پهلو و صورتت، ز زخم سینه و پهلو و صورتت پیداست کسی که ضربه زده از روی حساب. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون به ابی انت به امی.